بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. در هر کجا که بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید و برنامه آینه تاریخ رو ملاحظه می فرمایید، در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه همچون هفته های گذشته که جمعه شبها تقدیم حضور شما عزیزان می شد و از استاد عزیزان جناب دکتر جباری میزبانی میکنیم و بهره‌مند میشیم در پاسخ به سوالات شما عزیزان بیننده در اولویت اول و بعد شالا بحث خودمون که بحث سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. ابتدای برنامه عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و برگردیم، توضیحات رو خدمت شما عزیزان بیننده خواهم داشت. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جامعه قزوینی و شما بینندگان گرامی در هر جایی که در این کره خاکی شرف حضور دارید. و هرچند روز گذشته بود مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله، اما جا دارد در این ایام تبریک عرض بکنیم مبعث مبارک اون حضرت رو و آرزو بکنیم انشاءالله ما آق پیامبر اکرم نشیم و مشمول رضایت اون حضرت باشیم و به اون چه که حق مسلمانی و مؤمن بودن هست به اون حضرت انشاءالله عمل بکنیم و انشاءالله خداوند متعال در ظهور خلف صالحش هر چه زودتر انشاءالله مقدر کنه اون رو و تعجیل بفرماید در خدمتتون هست.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که شما رو ببینیم، خدمت شما شاد باش میگیم. این ایام رو ایام شادی است الحمدلله، از عید مبعث که گذشته و عیادی که در پیش رو داریم، انشاءالله که همه بر شما مبارک و میمون باشه. و همچنین شما عزیزان بیننده جای تبریک دارن خدمت شما عرض کنیم که این عید مبارک مبعث که گذشت و عیادی که در پیش رو هست، همه رو برای شما تبریک میگیم و از خداوند آرزوی سعادت روزافزون رو برای شما عزیزان بیننده داریم. خب شما که ما رو از طریق ماهواره میبینید که عرض سلام و ادب خاص داشتیم و عزیزانی که ما رو از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر ما رو میبینن هم عرض سلام و ادب خاص دیگری، و همه اونهایی که دارن تکرار برنامه یا از آرشیو برنامه رو پی میگیرن و همین مناسبت هایی که جناب استاد هم فرمودن، ما سوالات رو در همین خصوص سعی کردیم مطرح کنیم و انشاءالله اگه فرصتی باشه به بحث خودمون خواهیم پرداخت. خب استاد عزیز، جا داره خب اولین بعثی که مطرح بشه بعثت دیگه تولد اسلام و شروع رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله بود. خب طبیعتا باید بدونیم اولین کسانی که به پیامبر ملحق میشن سابقین، اینها که هستن؟ خب قرآن از سابقین سابقان خیلی خلاصه تمجید کرده و اونها رو خیلی تأکید کرده.
بله، ارشد که یکی از مباحثی که به جهت فضیلت سبقت در اسلام، همونطور که شما فرمودید از سابقون از سابقون اولئک المقربون، موجب شده که تلاش هایی صورت بگیرد که افراد سعی بکنن که این فضیلت رو به نحوی به خودشون نسبت بدن، به بستگانشون از قبائل نسبت بدن و آشفت که خود رو مشمول این فضیلت قرار بدن. لذا طبیعتا روایات مجعول در این باره کم نیست و
چون جایگاه مهمیه. بله. هر کسی تلاش بکنه خودش رو در اون مجموعه قرار بده
داخل کنه. بله، اما بر اساس شواهد تاریخی که وجود دارد ما طبیعتاً به یک تصویر واقعی میرسیم در این باره، نمیگم قریب به واقع، به تصویر واقعی میرسیم در این زمینه با توجه به شواهد موجود تاریخی. خب در ارتباط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اجماع وجود داره، یعنی حتی اونهایی که اجماع که عرض میکنم مگر افراد مریض القلبی، روایت شاذی در میان اهل سنت بوده باشد که اینها تلاش بکنند که مثلا این جایگاه رو برای خلیفه اول تثبیت بکنند، اما عمده اهل سنت و در شیعه هم که اجماع وجود دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولین فرد مسلمان بود، نه اولین مرد مسلمان. اولین فرد مسلمان بود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که اشارت که با توجه به شواهد نه فقط سابقه در اسلام هست، بلکه حتی قبل از بعثت جزو کسانی است که همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اون حضرت ایمان آورده است، که معمولا از این مسئله غفلت میشه و اشارت که گاهی تلاش میشود که ثابت بشود که امیرالمؤمنین اولین فرد مسلمان هست، در حالی که مسئله خیلی بالاتر از این حرف هاست. من اگر روایت رو پیدا بکنم در شرط خطبه قاسعه، از کنم که خطبه قاسعه رو خب همه مستحضر، خطبه 192 نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارشاد که اونجا اشاره میکند به پیشینه خودش قبل از اسلام و ارشاد که اینکه مثل یک فرزندی که به دنبال مادر حرکت میکند، من به دنبال پیامبر اکرم در از طفولیت حرکت میکردم. اینکه شما سابقه من رو در اشارت که مسئله اسلام و مسئله همراهی با پیامبر اکرم میدانید، من کسی بودم که از صغر سن پیامبر اکرم من رو همراه خودش کرد، تحت تربیت پیامبر اکرم قرار گرفتم و هنگام استراحت پیامبر اکرم بوی خوش بدن پیامبر اکرم به مشام من میرسید، همراه پیامبر میخوابیدم. خب همه میدانیم این مربوط به 6 سالگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اون حضرت از خانه ابو طالب منتقل شد به خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. جنبه ظاهری مسئله این هست که مثلا به ظاهر خواستن از جهت اقتصادی کمکی به ابو طالب کرده باشند، گفتن ابو طالب عیالوار بود، لذا خواستن که مدار در حال تخفیفی بدن از جهت مسائل اقتصادی. اما در همین هم یک انقلتی وجود دارد، به جهت اینکه عیالوار در صورتی است که فرزندان صغیری داشته باشد فرد و از عهده مخارج اونها بر نیاد، در حالی که میدانیم ابو طالب 4 پسر داشته به اجماع تاریخی، بله. طالب و عقیل و جعفر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه
با فاصله 10 سال،
10 سال هستند. وقتی با فاصله 10 سال، یعنی هنگام در 36 سالگی پیامبر، 4 سال قبل از بعثت که آوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاده، امیرالمؤمنین 6 سال است و جعفر 16 سال است و عقیل ارشاد که
26 سال
و طالب هم 36 سال. اونا طبیعتا رفتن سر خونه و زندگی خودشون صاحبه برها شغل هستن، حال تجارت باشه هرچی باشه، اینطور نیست که نانخور ابو طالب بوده باشند. لذا به نظر میرسه که حالا اگر نگیم دستی در تاریخ بوده که سبب بردن امیرالمؤمنین به خانه پیامبر این امر ظاهری سطحی معرفی بکند، اما میتونم گفت این بهانه بوده در واقع، به این بهانه پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو آورد پیش خودش، چنان که ابو طالب هم پیامبر رو در 8 سالگی تحت کفالت خودش گرفتی بعد از رحلت عبدالمطلب. در خطبه قاصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تصریح داد که شما منزلت و جایگاه من رو نسبت به پیامبر اکرم میدانید، من از صغر سن همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شدم، کان یلقمونی لغمه رو میگرف آماده میکرد و در دهان من میگذاشت، همراه پیامبر من میخوابیدم، دنبال پیامبر که مثل بچه ای که از مادر جدا نمیشه دنبال پیامبر بودم همواره. و عرض کنم که و هیچگاه از پیامبر که جدا نمیشدم تا اینکه بحث وحی و بعثت پیامبر که صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد و من شنیدم ندای وحی رو، من به سر اون وحی رو شنیدم و پیامبر اکرم فرمود ملقت سمعت رنت الشیطان حين نزل عليه الوحی، وقتی وحی بر پیامبر اکرم نازل شد من ناله شیطان رو شنیدم و به پیامبر اکرم عرض کردم که این ما حاله رنه، این ناله چیست؟ فرمود که نهاده رنت الشیطان قد ایس من عبادته، این ناله شیطانه که با بعثت من از عبادت خودش مایوس شده که این بندگان برن به عبادت شیطان مگر کسانی که واقعا شقی باشن. و بعد پیامبر که این جمله رو اضافه میکند که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. خیلی به این مضمون خیلی عجیبه و من تأکید میکنم و ما باید تأکید بکنیم بر حال بر این نکته که در این روایت هست. اگر به این نکته توجه کردیم، مثلا بحث سبقت امیرالمؤمنین در اسلام کلن بی حاصل میشه، نباید مطرح بشه. به طریق اولا سابقه در اسلام هست، یعنی کسی که از به اصطلاح 4 سال قبل از بعثت همراه پیامبر بوده، از پیامبر جدا نمیشده و پیامبر اکرم قبل از بعثت در کوه و دشت و فلان و اینها که صحرا حرکت میکرده ندای یا رسول الله رو و السلام علیک یا رسول الله رو میشنیده، در عالم رؤیا بشارت ها بهش داده میشده، طبیعتا این به امیرالمؤمنین منتقل میشده. امیرالمؤمنینی که تحت تربیت پیامبر اکرم هست طبیعتا پیش از بعثت، عجیب خود حضرت در بیانی دارد که من صلیت و مع رسول الله قبلا یصلی الناس به 7 سنین، قریب به این مضمون، حالا من مضمون عرض میکنم، قبل از اینکه مردم نماز بخوانند 7 سال قبل از نماز خواندن مردم من با پیامبر نماز خواندم. ان یصلی الناس، الناس طبیعتا اون زمان آشکار شدن دعوت هست که حالا بحثی هم هست در این باره که بحث آشکار شدن دعوت، دوره دعوت مخفی بوده یا علنی بوده، اینها بالاخره حاصل روایات این هست. الناس مردم 3 سال بعد از بعثت پیامبر طبق مشهور اینها اسلام آوردن، دعوت آشکار شد و برها نماز خواندن. 7 سنین یعنی از همون زمانی که من رفتم به خانه پیامبر دیگه، 4 سال قبل از بعثت، 3 سال بعد از بعثت، 7 سال. خب کسی که از قبل از بعثت پیامبر همراه پیامبر نماز میخوانده، اصلا بحث درباره سبقتش در اسلام بحث لغویه. این یک نکته. به نکته دوم که از ظاهر اون بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه برمیاد که اون حضرت هنگام وحی بر پیامبر اکرم در غار حرا، که حالا غار حرا شواهد فریقین برش هست، حالا گرچه دیدگاه دیگری هم بعضا مطرح میشه، اما شواهدی از روایات خودمون و روایات اهل سنت هست، مشهورم هم همین هست که در یکی از تحنث‌های پیامبر در غار حرا، تحنث این گوشگیری ها عزلت ها عباداتی که پیامبر اکرم داشت، جبرئیل نازل شد و وحی بر حضرت نازل کرد، بشارت نبوت رو یا رسالت رو به حضرت داد. باز اینم بحثیه که در 40 سالگی پیامبر اکرم مبعوث به نبوت شد یا مبعوث به رسالت شد؟
ظاهرا رسالت دیگه.
بله، آبا های فرقی هست. بله خب فرق هست، در روایات اهل بیت علیهم السلام و اهل سنت هم همینطور فرق نهادن بین نبوت و رسالت. پیامبر اکرم نبی بود، از خود حضرت روایت هست، باز اینم فریقه نقل کردن، مثلا ابن سعد در طبقات کبرا داره، ما در کتاب شریف کافی داریم این روایات رو که کنت نبی و آدم بین الماء و الطین یا بین الماء و الجسد، بین الروح از میخوام بین الروح و الجسد، من پیامبر بودم در حالی که هنوز روح به آدم دمیده نشده بود. و خب این بحث خلقت نوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح میشه و اینکه خداوند ابتدا روح پیامبر اکرم رو خلق کرد، اون وجود نوری حضرت رو خلق کرد و به واسطه فیض وجودی پیامبر اکرم دیگر مخلوقات خلق شدن، به واسطه فیض وجودی پیامبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام ارواحشون خلق شد و سپس دیگر مخلوقات. یا در یک روایت دارد که من اولین انبیا فی الخلق هستم و آخرین انبیا فی البعث، من اولین انبیا در خلقت هستم، در خلقت من سبقت دارم در مسئله، در بعثت من هر شاید که آخرین هستم. به هر حال با توجه به شواهد پیامبر اکرم مقام نبوت رو داشتن از همون طفولیت و قبل از طفولیت و قبل از خلقت انبیا و اینها مبعوث به رسالت شدن. خب هر شاید که در 40 سالگی مبعوث به رسالت شدن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه از ظاهر این کلام برمیاد که همراه پیامبر هست در غار حرا هنگام که جبرئیل نازل میشه، چون میگه انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی، میگه من سمعت رنت شیطان، این رنت شیطان ناله شیطان مال کی هست؟ حین نزل علیه الوحی. کدوم وحی؟ وحی های بعدی یا وحی اول؟ اصلا اون مشخص مراد وحی اول هست، همون ابتدای اولین وحی است که پیامبر شد. چرا؟ چون طبیعتا در همونجا شیطان وقتی پیامبر مبعوث شد، شیطان مایوس شد از عبادت خودش و ناله سر داد. و اینها استظهار میشه کرد از اینها که امیرالمؤمنین همراه پیامبر در غار حرا حضور داشت. خب کسی که یک سابقه ای داره، قبل از بعثت نماز میخونده با پیامبر، هنگام بعثت همراه پیامبر در غار حرا بوده، طبیعتا اینجا اصلا بحث لغو میشه درباره این که آیا امیرالمؤمنین اول مسلمان بوده یا خیر.
خب پس از خلال صحبت حضرت عالی این روشن شد که قطعا اصلا بحث در مورد سابق بر امیرالمومنین کلان یه بحث لغویه و قطعا امیرالمومنین اولین شخصیست که بالاخره اولین مومن و اولین مسلمان هست. حالا یه بحث دیگر هست، حالا بگیم از سابقون فقط یک نفر نباشه، خب نفر اولش مشخصه، حالا در مجموعه اون سابقون همونگونه که شما اشاره کردید و اهل سنت ادعا میکنن، آیا واقعا ابوبکر رو تو اون مجموعه میتونیم پیدا کنیم؟ یعنی در گزارش ها چیزی اومده که در اون بالاخره ابوبکر رو جزء از سابقون معرفی کنه، جزء اون مجموعه که اولین ها باشن؟
بله، من چند تا شاهد عرض میکنم در این باره، یه قضاوت رو میگذارم به عهده خود بینندگان عزیز. شواهد رو هم عمدتا از منابع اهل سنت میارم. یک روایتی است در از ذریت الطاهره دولابی، منبع معروفی است در سیره پیامبر، صفحه 63. متنش این است: ان سعید بن عبدالعزیز قال ما جاءنا ابو حنیفه بشیء اعجب الینا منها الله. ابو حنیفه به چیز عجیب تر از این بر ما نیاورده. که چی؟ قال ان اول من آمن من النساء خدیجه و اول من اسلم من الرجال ابو بکر و اول من اسلم من الغلمان علی بن ابی طالب رضی الله عنهم.
اینو ابو حنیفه گفته،
ابو حنیفه این نسبت میده به ابو حنیفه. سعید بن عبدالعزیز با تعجب میگه یه چیزی عجیب تر از این من نشنیدم، که هر شبت که میگه جناب خدیجه اولین زن ایمان آورنده است و اولین مرد ابو بکر هست و اولین کودک من غلمان یا نوجوانان علی بن ابی طالب هست. خب یک نکته این که همینجا خود میتونستم فراموش کنم تو فرانتزاد بکنم، بحث ایمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، وقتی حالا میگید که اولین از غلمان، ما هم تردید نداریم که امیرالمؤمنین حدود 10 سال بود، روایات شیعه هم اینو تایید میکنه. آیا امیرالمؤمنین 10 ساله ایمانش ارزش دارد یا ندارد؟ اگر نعوذ بالله ارزش نداره، که معنا ندارد پیامبر اکرم عرضه کند به او اسلام رو و ایمان رو و بپذیرد از او. اول من اسلم، اولکم سلمن، این تعابیر متعدد آمده در متون شیعه و اهل سنت. پیامبر اکرم امیرالمؤمنین اول من اسلم معرفی کرده، اول من آمن بی، اولکم سلمن. به اصطلاح با توجه به این شواهد، اگر پیامبر اکرم
مطلق اومده دیگه،
اگر میگه اولکم اسلامن، اصلا تو پیامبر مطلق فرموده، یعنی پس بنابراین در میان شما ایمان علی همچون ایمان شما دارای ارزش هست. این یک نکته. اما درباره بحث سبقت ابوبکر در اسلام نکته خوبی دیدم، بعضی از محققین بهش تاکید کردن، اون این که اگر واقعا ابوبکر سبقت در اسلام داشت، چه جایی بهتر از سقیفه برای اینکه مطرح بشه؟ تو سقیفه اصلا جای طرح فضائل بود دیگه.
بله دیگه.
چرا به جای طرح سبقت در اسلام بحث سن و مطرح میشه؟ بحث یار غار بودن و امثال اینها مطرح میشه.
حتی و... یار غار هم اونجا مطرح شده، یعنی فکر میکنم الان من شنیدم که بعدن
مطرح
کرد. چیزی ادعا شده براش.
بله.
تو اونجا چیزی که بوده این که مهاجرین.
بله.
ما برا... مهاجریم شما انصارید. اینجوری
به عنوان قریش، به عنوان این که الائمه تو من قریش و این رو بودن از شود که دست انصار مسئله رو. و به هر حال اگر مسئله سبقت در اسلام مطرح بود، طبیعتاً در همونجا بهترین جا بود برای اینکه این مطلبشون فضیلت بزرگی است. همونطور که عرض کردم، در حال که هیچ شاهد تاریخی نداریم که دلیل بر این نکته باشد که چنین چیزی مطرح شده باشد. و افزون بر اینها در متون اهل سنت شواهد وجود دارد دلیل بر اینکه اسلام ابوبکر چندین سال پس از بعثت رخ داده، نه تنها اولین مسلمان نبوده است، بلکه دومی نبوده، سومی نبوده، چهلمی نبوده. حالا من این از متون اهل سنت عرض میکنم. طبری ارشاد که در تاریخ خودش جلد 2 صفحه 60 این عبارت رو دارد، میگه که ان محمد ابن سعد ابن ابی وقاص قال قلت لابی، محمد ابن سعد ابن ابی وقاص، یا عمر سعد بوده این برادرش محمد ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، این محمد ابن سعد ابن ابی وقاص فرزند سعد ابی وقاص، میگه به پدرم سعد ابی وقاص گفتم اکان ابوبکر اولکم اسلامن. حالا اینم نقل ما که نیست، خود راوی هم که از اون طیفه، از سعد ابی وقاص و پسرش اینها، آیا ابوبکر اولین شما از نظر اسلام بود؟ فقال لا، ولقد اسلم قبله اکثر من 50، قبل از ابوبکر بیش از 50 نفر اسلام آوردن. مفهوم بیش از 50 نفر چیه؟ این است که در دوره دعوت علنی اسلام آوردن. چرا؟ چون درباره دوره دعوت مخفی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوران دعوت مخفی، چون قریش متعرض می شدند و اذیت می کردند و اینها پنهانی، ببینید من عرض کردم مبعوث به رسالت شد پیامبر اکرم، مبعوث به رسالت یعنی دعوت رو باید به همه اعلام بکنند، اما گام به گام طبیعتا، یعنی این بحث دعوت مخفی منافات با رسالت ندارد، گام به گام می سنجه فضا رو. الان فضایی است که باید اونا که استعداد بیشتر دارن به اونا اسلام رو عرضه بکنه تا کمی تعداد بیشتر بشه، جا بیفته، بعد دعوت رو مدار آشکارتر بکنه. در این دوره خب از خوف قریش و اذیت‌های قریش می‌رفتن پنهانی یا خارج مکه، یا در مکه خانه‌ای بود به نام دار ارقم، ارقم ابن ابی ارقم، خانه‌ای بود در همون شهر ابی طالب نزدیک کوه صفا بود ظاهرا، در خانه او می رفتن و عبادت می کردن. وقتی که به 40 نفر رسیدند دیگه از اون خانه آمدن بیرون، یعنی دعوت علنی شد. این معروفه که از دار ارقم، یعنی خروج از دار ارقم یک نماد در واقع برای آغاز دوره دعوت علنی. خب مفهومش هست که پس ابوبکر بعد از این 40 نفر، یعنی وقتی از این مدتی هم بعد از شروع دعوت علنی و خروج از دار ارقم، بیش از اکثر من 50 و اصل ما قبله اکثر من 50 اسلام آورده، این یک شاهد.
50 نفر.
شاهد دوم ابن اسحاق. ابن اسحاق در بحث چگونگی اسلام آوردن ابوبکر نقل میکنه که میگه ابوبکر رفت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و گفت ای محمد، خود عبارت اینه صلی الله علیه و آله، ان ابوبکر، آدرسش هم از سیر و المغازی، هم سیره ابن اسحاق از سیر و المغازی جلد 2 صفحه 120 عبارت هم این هست که گفت شود که ثم ان ابوبکر لقی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال احق ما تقول قریش یا محمد من ترک که آلهتنا و تسفیه که عقولنا و تکفیر که آباءنا. این درسته که قریش میگن تو خدایان ما رو ترک کردی و ما رو سفیه میپنداری، تسفیه که عقولنا و تکفیر که آبان و پدرانمون رو کافر میپنداری. میگه ابوبکر چنین چیزی، خب با توجه به شاهد و اون اینکه بحث اینکه پیامبر اکرم بدگویی از بت‌ها میکرد طبق شاهد تاریخی در دوره دعوت علنی بود نه دعوت مخفی، باز این روایت از شاید که فلان ما بادا رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا باید در سیر ابن هشام حدیث عرض میکنم، قومه بل اسلام وقتی پیامبر دعوت رو آشکار کرد و صدع بهی کما امره الله، آشکار کرد، صدع دعوت آشکار کردن همونطور که خدا هم کرده بود، لم یبعد منه قومه ولم یرد علیه فیما بلغنی، قومش خیلی اذیتش نکرده، سراغش نمیدن حتی ذکر آلهتهم و عابها، فلما فعل ذلك اعلموه و ناکروه و اجمعوا خلافه و عداوته. وقتی که این چنین کرد اومدن اجماع بر عداوت پیامبر و سخن، همه اینا مربوط دوره دعوت علنی هست دیگه، نه دوره دعوت مخفی. خب وقت این ابوبکر میاد اونجا میگه درسته که شما تکفیر کردی پدرانم، تسفیه که عقولنا و از میکنم که آله ما ترکه که آله تنا. اینم شاهد دیگر است از سیره ابن اسحاق، از کهن‌ترین منابع سیره داله بر این که هنگام آشکار شدن دعوت هنوز ابوبکر اسلام نیاورده. شاهد سوم نقل طبرانی است در المعجم الکبیر جلد 24 صفحه 433 تا 434. طبرانی میگه ابوبکر بعد از واقعه معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله رو تصدیق کرد و اسلام آورد، و حتی عجیبه که سعی کردن که لقب صدیق رو اینجا به تحمیل بکنن، بگن که بله اینجا چون بعد از معراج ابوبکر تصدیق کرد پیامبر رو، لذا لقب صدیق بهش داده شد، در حالی که میدانیم امیرالمؤمنین باز طبق روایاتی که خود برادران اهل سنت نقل کردن در المستدرک امثال اینها هست که عرض کردم که انا صدیق الاکبر ولا یقولها بعد الا فهو کاذب یا کذاب، امیرالمؤمنین فرمود من صدیق اکبر هستم و کسی جز من نمیگه جز این که کاذب و دروغگوست یا زیاد دروغگوست، و حال کار نداریم اینجا. به هر حال
حالا بالاخره اگر ایشون بعد از اون 50-60 نفری که قبلش اومدن و تصدیق کرده، خب قبل از اون اونام صدیق هستن، اونا صدیق‌تر که
بله. اون وقت و اینجا جالبه که خب واقعه معراج اگر به این نقل طبرانی ما اعتماد بکنیم، واقعه معراج طبق نقلیات شیعه بین سال سوم تا پنجم بعد از بعثت و قبل از ولادت فاطمه سلام الله علیها اتفاق افتاده، اما بنابر نقل دیدگاه اهل سنت در سال 12 بعثت اتفاق افتاده. آیا راضی هستن بگیم اشارت که ایمان اسلام به ابوبکر در سال 12 اتفاق افتاده؟ خب که بر اساس نقل طبرانی چه نتیجه‌ای به دست میاد دیگه، که میگه
که باز هم ببینیم جزء سابقون
اسلام ابوبکر به تصدیقش میگه بعد از واقعه معراج.
معراج
این دو سه تا نقل از متون اهل سنت بود و دید از متون کهن مثل یک نقلم در الاستغاثه فی بدع الثلاثه ابوالقاسم کوفی جلد 2 صفحه 31 آمده که ابوالقاسم کوفی میگه ابوبکر 7 سال بعد از بعثت اسلام آورد. ان ابوبکر اسلم بعد 7 سنین من اظهار رسول الله صلی الله علیه و آله الدعوه و بقی رسول الله صلی الله علیه و آله به مکه 13 سنه بعد اظهار نبوت الى هاجر الى مدینه. میگه که ابوبکر 7 سال بعد از بعثت اسلام آورد، پیامبرم 13 سال در مکه مون بعد از بعثت. نتیجه این که شاید که فجمیع ما بقیه رسول الله به مکه بعد از اسلام آورد 6 سنین، جمیع اون سالهایی که پیامبر رحم در مکه مون بعد از اسلام آورد 6 سال بود، یعنی ابوبکر در اون 6 سال آخر از اون 13 سال
در مکه
دوران اسلام رو در مکه گذرونده. اینو شواهدی است که خب دیدیم که در متون خود برادران اهل سنت هست. این کجا و اسلام علی کجا که درس کرد میشه؟
خیلی متشکرم. حالا تا شما یک استراحت یا یک میان برنامه یه دو تا نکته به ذهنم اومد عرض کنم که شما اشاره هم داشتید که برخی نظره که به صد در هرا رو قبول دارن، برخی هم گفتن در جای دیگه، حالا مثلا برخی واقعین در خانه حضرت ابو طالب. در هر صورت در هر دو مورد امیرالمومنین اسلام خب اولی مؤمن هست، اولی مسلمان، چرا که اونجا هم در قار چه در هر دو تسامع ما اسماء رو پیامبر براشون فرمودن. و نکته دوم ما سوال دیگه هم داشتیم که همین برخی توجیه میکنن که ابوبکر اول مسلمانه چون در بزرگسالیه، ولی امیرالمومنین هنوز مثلا به قول اون کسایی که توجیه میکنن در دوران کودکی هست، که این رو شما جواب فرمودید. خیلی متشکریم از این نکاتی که اشاره فرمودید. یک میان برنامه رو ببینیم و یه سری به اتاق فرمان بزنیم برگردیم. 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست و شما از این طریق سوالاتتون برامون ارسال کنید. تلفن برنامه در اختیار شماست، تماس بگیرید، زنده و مستقیم سوال، نظر و پیشنهادات خودتون رو ارائه کنید و جناب دکتر جباری انشاءالله پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. بعد از این میان برنامه برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
اتمنى محرومي قم الهنيا اهدي لمن قومي اجمل تحيا الفرحة بعيوني والقلب رده
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هنيه اهدي له من أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صل على
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحب بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش آمدید مجددا به برنامه خودتون آینه تاریخ، برنامه‌ای که در خدمت جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه هستیم و این توفیق رو داریم تا در دقایق باقی مانده باز از محضر ایشون بهره مند بشیم. همونگونه که عرض کردم تلفن‌های برنامه باز هست، میتونید تماس بگیرید و به صورت زنده و مستقیم سوالاتتون رو مطرح کنید علاوه بر 3015 که سامانه پیامکی ماست. خب استاد، خیلی جالب بود مباحثی که ارائه فرمودید، استفاده کردیم. یک نکته ای هست که خب ما بگیم اولین آیات یا اولین سوره که بر پیامبر اکرم نازل شده چیه، شما این رو برامون توضیح می فرمایید، اما یه بحثی که هست همینه که اگر اولین آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق باشه، خب ما که در شیعه و همه قبول دارن دیگه، همه مسلمان ها، که هر سورهی با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه، چجوری فرشته وحی بیاد خودش بسم الله الرحمن الرحیم قبلش نگفته باشه اولین آیه این نباشه؟ این رو برام بفهمید در گزارش تاریخی چه گفته شده در خصوص.
حالا اجازه بفرمایید من اون سوال قبلی رو شاید که تکمیل کنم که اولین ایمان آورندگان اگر اولینشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و سپس خدیجه، ابو بکر رو هم منتفی کردیم با توجه به این شواهد، بعد کیا هستن؟ طبعا این سوالی است که در اذهان ممکن وجود داشته باشه.
اولین کس به حضرت علی، بعدش
بله کیا هستن؟ چند شاهد در مورد عرض می‌کنم، بعد ان شاءالله تو فرصت باقی مانده اون اشاره خواهم کرد به اون نکته. بر اساس شواهدی که در متون هم اهل سنت و هم شیعه هست، بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابو طالب هست، یعنی بعد خدیجه، در چون خدیجه در بیت پیامبر اکرم بود، امیرالمؤمنین هم سابقه کرد کردیم، جناب خدیجه سلام الله علیها اولین زن و در واقع اولین زن مسلمان و دومین مسلمان
فرد
مسلمان سلام الله علیه بود. حالا در چون بحث زن را عرض کردم، دومین زن هم فاطمه بنت اسد هست طبق شواهد. و بعد از امیرالمؤمنین و خدیجه جناب ابو طالب سلام الله علیه هست با شاهدی که عرض خواهم کرد، و بعد جعفر و بعد زید بن حارثه و بعد ابو ذر و بعد چند نفر دیگه که حالا اسامیشون رو عرض میکنم. اینا شواهد داریم برش که اشاره میکنم. اما در مورد جناب ابو طالب، این روایتی که هر شاید که اشاره میکنم هم در متون ما هست هم متون اهل سنت. در متون ما در تفسیر قمی هست جلد یک صفحه 378، در متون اهل سنت در الطبقات الکبری ابن سعد هست جلد یک صفحه 287، العثمانیه جاحظ از متون قرن سوم صفحه 315، مرحوم شیخ صدوق هم در امالی خودش صفحه 597 این رو نقل کرده که دارد که ثم دخل ابو طالب الى النبی صلی الله علیه و آله، ابو طالب وارد بر پیامبر شد و هوا یصلی و علیون علیه السلام به جنبه، پیامبر مشغول نماز بود، علی هم در کنار پیامبر پشت سر پیامبر سمت راست مشغول نماز بود، و کان مع ابی طالب علیه السلام جعفر، جعفر هم همراه ابو طالب بود. فقال له ابو طالب سل جناح ابن عمک، ابو طالب دستور میده به فرزند جعفر تو هم برو سمت چپ پشت جناح ابن عمک، تو جناح رو طرف
سمت دیگر
شده پسر عمود، برو و ملحق شو به این نماز. فوقف جعفر على یسار رسول الله صلی الله علیه و آله، جعفر اون سمت چپ، یعنی پیامبر پیش نماز ایستاده، دو تا برادر علی و جعفر پشت سر پیامبر به نماز ایستادند. فبدر رسول الله صلی الله علیه و آله من بینهما، پیامبرم از بینشون ایستاد برای نماز. فکان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی و علیون و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه یعتمون به، پیامبر امام جماعت بود و علی سلام الله علیه و جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه، چون زید ابن حارثه غلام بود فرزند خوانده بود در همون خانه بود، اونم جز سابقین در اسلام هست، و خدیجه اقتدا میکرد. ممکنه سوال بفرمایید که خود ابو طالب
چرا طالب کجا
بود؟ قبل از اینکه این سوال پاسخ بدید، همین که ابو طالب دستور میده به جعفر که برو اقتدا کن، پس پیداست که معتقد به نمازه و الا باید وای میستاد نهی میکرد. اگر نعوذ بالله اونی باشد که حضرات میگن که تا سال دهم بعثت هنگام رحلتش اسلام نیاورد و حتی پیامبر در لحظات آخر هم اسلام عرضه کرد قبول نکرد نعوذ بالله، پس این چی هست؟ اینکه دستور میده تو هم برو ملحق شو، توصیه میکنه. خودش چرا نه؟ با توجه به روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام داریم تقیه میکرد ابو طالب، کافی بود یک نفر بیاد او رو در اون صحنه ببینه، دیگه نقشه به هم میخورد. ابو طالب بناست نقش دیگر رو ایفا بکنه، 10 سال در قالب شیخ قبیله بناست از پیامبر دفاع بکند. روایتی از امام صادق سلام الله علیه در کتاب شریف کافی جلد یک صفحه 448 و مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 712، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الكهف، مثل ابی طالب مثل اصحاب الكهف، اسر الایمان و اظهر الشرک، ایمان رو مخفی کردن، شرک رو اظهار کردن. فآتاهم الله اجرهم مرتين، خداوند دو برابر اجر بهشون داد. چرا؟
چون خیلی سخت‌تر از اونا
سخت‌تره، یعنی اجرش مضاعفه. چرا؟ چون ناچاری تقیه بکنه در فضای سخت مکه، با اینکه مؤمن هستی اما هیچ در ظاهر نشان ندی ایمان رو. این یه روایت از امام صادق در متون خودمون در کافی و امالی صدوق. روایتی هم هست ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 70 نقل کرده که وقد روی عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان اصحاب الكهف اسر الایمان و اظهر الكفر، پیامبر فرمود که اصحاب کهف ایمان رو مخفی کردند و کفر اظهار کردند. فآتاهم الله اجرهم مرتين و ان ابا طالب اسر الایمان و اظهر الشرك فآتاه الله اجره مرتين، و همین مضمون که ابو طالب هم دو اجر خداوند بهش عطا کرد. خب این در این اتفاق شواهد ایمان ابو طالب فراوان هست، غیر از این الان فرصتش نیست.
حالا اون چیزی که تو ذهن ماست اشعار از ابو طالب به پیامبر،
شواهد تاریخی
و شواهدی که در خواستگاری گاندوس خیلی منتقل است.
بله بله درست. و یکی دو روز قبلم که سالروز وفاتشون بود 26 رجب، این در ارتباط با ابو طالب. اما در ارتباط با جناب جعفر، ما درباره به اصطلاح سبقت جعفر به اسلام در متون فریقین شاهد داریم که هم شیعه هم اهل سنت نقل کردن، شاید که مثلا در کنز الفوائد کراجکی صفحه 124 دارد که و جعفر بن طیار و کان اشبه الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله خلقا و خلقا اسلم بعد اسلام اخیه علی به قلیله، اندکی بعد از اسلام علی جعفر هم اسلام آورد. یه روایتی هست در روایت جالبه در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 558 از جابر بن یزید جعفی و او از امام باقر عن ابی جعفر علیه السلام قال اوحى الله تعالی الى رسول الله صلی الله علیه و آله انی شکرت لجعفر بن ابی طالب اربع خصال. خداوند به پیامبر وحی کرد که من شاکر جعفر بن ابی طالب هستم به خاطر چهار خصلت. پیامبر فراخوان جعفر رو و پرسید که چیه، فاخبره پیامبر جعفر رو فراخوند و خبر داد این وحی الهی رو. فقال لولا ان الله تبارک و تعالی اخبرک ما اخبرتک، جعفر گفت که اگر خدا خبر نداده من خبر نمیدادم. اون چیه؟ از دوره جاهلیت جعفر رو مجاز خلفا میدانیم، در اصل جاهلی این خصلت ها رو داشته. و ما گفت ما شربت خمرا قط، هیچگاه لب به سمت شراب دراز نکردم. چرا؟ لعنه علمت انی ان شربتها زال عقلی، چون میدونم عقل زال میکنه، یعنی با استدلال عقلی در واقع. و ما کذبت قط، هیچگاه دروغ نگفتم. لعن الکذب ینقص المروه، ینقص المروه، چون به اصطلاح دروغ مروت رو میکاه، از مروت انسان و جوانمردی میکاهد. و ما زنیت قط، هیچگاه به سمت زنا نرفتم. لعنی خفت انی اذا عملت عمل بی، چون ترسیدم اگر من انجام بدم با ناموس من هم این کار انجام بشود. و ما عبدت صنما قط، هیچگاه بتی نپرستیدم. لعنی علمت انه لا یضر ولا ینفع، چون میدانستم که نفع و ضرری بتها ندارم. وقتی اینا رو گفت پیامبر فضرب النبی العاتقه، دست به شانه او نهادن پیامبر اکرم و فرمودن که حق الله تعالی ان یجعل لک جناحین تطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، سزاوار از خداوند دو بال به تو بده. احتمالا این مربوط به بعد از جریان عرشبت که بازگشت جعفر از حبشه باشد که
در مدینه ملحق شد، بعد
ملحق شد بله
فتح خیبر،
بله. و پیامبر اکرم چنین خبری داد. خب این در ارتباط با جناب جعفر و همتون زید بن حارثه هم در روایات هست و ابو طالب هم هست. در ارتباط با ابو ذر میتوان ابو ذر رو هر شاید که با این حساب مثلا ششمین حساب کرد که اگر امیرالمؤمنین اولین و خدیجه و فاطمه بنت اسد و ابو طالب اینها و جعفر، ابو ذر رو دارد که قبل از به اصطلاح اسلام جزو حنفا بود ابو ذر، و هنگامی که تازه زمزمه پیچید در مکه که هر شاید که پیامبری آمده و ظهور کرده،
کسی هست ادعا میکنه که پیامبر اونا اونجوری گفتن،
بله، برادرش رو فرستاد، برادر رو فرستاد به مکه و هر شاید که
بررسی بکنین این قور چقدر صحت داره
چگونه است. برادرش اومد و عرض کنم که اخبار دقیقی نیاورد، خودش ناچار شد آمد به مکه و پنهانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه او رو برد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اسلام آورد و آمد بیرون و هر شاید که اظهار اسلام کرد. ابو ذر از همون اول به هر حال مدار جنبه حالا شجاعتش بگیم هر حال علنی کردن اسلامش و کتکی زدن بهش، زدن مورد ضرب و شتم قرار گرفت و رفت به سمت قبیلش، قبیله بنو غفار که خارج مکه بودن، تو مسیر تجاری به شام بودن اینها. و ابو ذر از اهرم تهدید کاروانهای تجاری مکه استفاده کرد که آن کاروانهایی که مدام محدودتر بودن ابو ذر اونها رو مورد تهدید قرار میداد که اینها برها دست از اذیت مسلمان ها بکشن. این در گزارش های مربوط ابو ذر در طبقات الکبرى ابن سعد هست. بعد از اینها از افرادی اسم برده شده که اینها عمدتا طبقات محروم جامعه بودن، یعنی یک بحثی هست که اولین ایمان آورندگان دو دسته بودن، دو طیف بودن. یک طیف طبقات محروم، چون اسلام داره ندای دفاع از اینها، ندای عدالت سر میده. و دوم جوانها، جوانها به خصوص این پیرمردای مکه، اینا که سالها با شرک خو گرفتن، امتیازاتی از این ناحیه کسب کردن، جایگاهی در مکه دارن. خب درباره اینها از کنم که قبول اسلام دشوار بود و مخالفت میکرد، اما جوانها خیلی راحت پذیرفتن، از کسانی اسم بردن، مثلا عمرو بن عنبسه سلمی، خالد بن سعید بن عاص، که جاره بین خالد بن سعید بن عاص پدری سعید بن عاص، یکی از شقی ترین افراد از بنی امیه، و خالد خوابی میبینه، در اون خواب خود در لبه پرتگاه آتش میبینه و پدرش میخواد او رو هل بده به سمت آتش، پیامبر اکرم میاد او رو نجات میده، بر اثر این خواب میاد و اسلام میاره. و جالبه که جزء شیعیان امیرالمؤمنین هم هست، از بنی امیه است، اما بعد از جریان سقیفه یکی از کسانی است که مخالفت کرد با ابوبکر، در مسجد هم بلند شد علیه ابوبکر سخن گفت، رضا به تعبیر نجیب بنی امیه است، خالد بن سعید بن عاص. سمیه مادر عمار جزء سابقات در اسلام است. عبیدت بن حارث یا حرس با جزء سابقین حمزه، جناب حمزه، این راجب حمزه معظم گفتن سال پنجم بوده، اما حمزه وقتی که در اون جریان که از شکار برمیگشت و اومد در اجتماع قریش و اون کنیز خبر داد که نمیدونه با پسر برادر دیگه با پیامبر چه کردن که اون فضولات اینها رو بعد روش پیامبر ریخته بودن، رفت سراغ ابو جهل و با کمانش زد به سر ابوبکر، ابو ذر، ابو جهل، و بعد گفت که مگر نمیدونه که من بر دین او هستم، نگفت الان به او ایمان آوردم،
هستم.
لذا به نظر مثل حمزه هم جزء مخفی کنندگان بود
و نوع صحبت اینه که یعنی اونجا یه جور بوده که هم میدانستم
آشکار کرد،
یعنی اونجا نشد که مثلا الان
بله. و خباب ابن عرت از اون مستضعفین مکه بود که این هم خب اسلام آورده، میدانیم این پدر اون عبدالله دیگه، عبدالله ابن خباب ابن عرت، که در جریان نهروان همراه همسرش، همسر حاملش داشت از اون نخلستان عبور میکرد که خوارج اومدن و او رو به جرم تشیع شهیدش کردن، همسرش رو شهید کردن، طفل در شکم همسرش رو شهید کردن، این همون عبدالله فرزند این خباب ابن عرت هست. مقداد، عمار، عبدالله ابن مسعود، سعد ابن زید، صحیب، بلال، اینها هستن کسانی که در متون تاریخی
جزء اون
سابقین در اسلام هستن. حالا دیگه من دیگه مستنداتش رو عرض نمی کنم، اما اون سوالی که
حالا ما چند تا سوال هم باز داشت، حالا من این سوالشون عرض کردم، این رو اگر جواب بدید بعد بازم سوال داریم، حالا از لابلای هم حرفای شما باز یه سری سوال هم یاد داشت کردم، حالا همین سوال اولین آیه اولین سوره که پیامبر نازل شده چیست رو
بله بخ... چون یه خود سوالی است که این مدار تفصیل داره، اگه بخوام به تفصیل وارد بشم، اما اجمالاً هم بر اساس متون شیعه هم اهل سنت در متون خودمون، هم در کتاب شریف کافی روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه، و هم در تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه از امام هادی علیه السلام روایتی است که تقریبا یک صفحه از مفصل فضای بعثت پیامبر رو توضیح میده. در اینها آمده که پنج آیه اول سوره علق در غار حرا بر پیامبر نازل شد. فریقین اینو نقل کردن که ظاهرا باید پذیرفت، یعنی رفعیت نمیشه که چون مشهور است و اینها، و در غار حرا پنج آیه نازل شد. از اون طرف پس اولین آیات نازله رو میتوان همین پنج آیه دانست، اما سوره فاتحه به فاتحه الکتاب معروفه چون اول قرآن گذاشته شده، اما از این جهت که ما روایت داریم که لا صلاة لمن لم یقرأ به فاتحة الکتاب، کسی که فاتحة الکتاب رو نخواند گویه نماز نخوانده، نماز نیست برای او، و پیامبر اکرم از قبل از بعثت نماز میخواندند، و بعد از بعثتشون جبریل آمد علمهم حدود الصلاة، اون نماز کاملتر رو یاد داد در آغاز بعثتشون در 40 سالگی. به نظر میرسه که بعد از این نزول پنج آیه اول سوره علق به خاطر بحث نماز جبرئیل علمه حدود الصلاة، در واقع این سوره حمد یاد داده به پیامبر اکرم، نازل شده سوره حمد به عنوان سوره کامله. بعد یک بحثه که آیا دیگر آیاتی که بعد در ادامه نازل شده بحث نزول تدریجی قرآن، این آیات در طول 23 سال نازل شده در طول 20 سال، دو دیدگاه وجود داره، به نظرم دیدگاه نزول در طول 20 سال دیدگاهیست قوی تر، شواهد قوی داره، روایات صحیح داره و معتبر داره در ارتباط، مثلا از امام صادق سلام الله علیه روایتیست در هم شود که کتاب شریف تفسیر قمی هست، در کتاب شریف کافی هست که نزل القرآن فی طول 20 سنه، در شب 23 ماه رمضان در شب قدر زیل اون آیه سوره دخان انا انزلناه فی لیلة مبارکه این تعبیر آمده. نزل القرآن فی طول 20 سنه و در شب قدر در شب 23 نزل جمله واحده الى البيت المعمور، در مقام بیت المعمور در آسمان چهارم به اونجا نازل شد به صورت جمله‌ای کامل، نزول دفعی. ثم نزل فی طول 20 سنه، بعد در طول 20 سال. این 20 سال یعنی در دوره دعوت علنی دیگه، یعنی 3 سال بعد از بعثت.
یعنی ما 3 سال دوره غیر علنی هم داشتیم،
تو دوره ایست که قرآن نازل نمی شده. اما اون فرشته‌ای که جبرئیل قرینه با پیامبر نبوده، اینم که از میکنم هم روایت
چون هر چیزی که نازل شده که آیه قرآن نیست،
نیست
که احادیث قدسی و
بله، یعنی هم در تاریخ طبری هست این نکته، هم در الاختصاص منصوب به شیخ مفید که در طول اون 3 سال در شود که اسرافیل قرینه با پیامبر بود و جبرئیل بعد از 3 سال و ذالک حیث ما اوحی الیه، و اون وقتی است که بنا شد وحی. حالا در آغاز بعد از 3 سال قرآن با چه آیه ای شروع شد؟ نزول تدریجی روایت جابر بن عبدالله انصاری هست. در اون روایت وقتی سوال میشه که اولین سوره یا آیات نازل بر پیامبر چه بود، میگه من اون چیزی که از پیامبر شنیدم و اون سوره مدثر یا ایها المدثر قم فانذر، دعوت علنی با قم فانذر در واقع شروع شده، برخیز و انذار کن. این رو مستند به روایت
قم فانذر، این سوره مدثر یعنی بعد از اون 3 سال اومده.
بله،
چون چیزی که حالا ما تو ذهنمون هست دیگه، معمولا وقتی تاریخ رو میخونیم میگه که پیامبر از غار که میره به منزل و اونجا مثلا خوابیده بوده، اونجا سوره مدثر
خرافات نداره، همین هم هست در روایت جابر، هم این هست، منتها این تو غار رفتن اون غار اولی نیست که بله، چون پیامبر بعدش هم تحنس در غار داشتن، بعد گفتش ای جامعه به خود پیچید، برخیز و انذار کن. از این برمیاد اگر ما کنار هم قرار بدیم روایت نزول در طول 20 سال رو با این روایت که جابر میگه اولین آیات نازل این سوره مدثر بوده، میخوره با دعوت به صدر دعوت علنی.
اما استاد یه بحث سر اینه که خب 5 آیه اول سوره علق بر پیامبر نازل میشه، بسم الله الرحمن الرحیم ابتداش هست یا ابتداش اقرائه؟
بله هست، بسم الله هست.
خب پس در واقع در اولین آیه را اگه بخوایم
بله یک قول همین
بسم الله الرحمن الرحیم اقرا، بسم الله
4-5 تا قول هست درباره اولین آیات و سوره نازله. یک قول بسم الله که قابل جمعه هم با نزول سوره فاتحه و هم با نزول 5 آیه اول سوره علق.
درست، چون الحمدلله ما شیعیان که از نور اهل بیت بهره مند هستیم و پیرو اونها،
بسم الله
جزء بسم الله رو مهمترین آیه قرآن میدونیم دیگه، راحت از محمد علیه السلام سقطم آیه تعبیر شده در حضرت در سوره در آیه بسم الله الرحمن الرحیم که حتی میگه سرقوها، اینو خلاصه مخالفین شیعه
نمیخونن
یا یواش مخفیش میکنن. این خود همین که بسم الله الرحمن الرحیم در واقع اول و خود اقرا بسم ربک الذی خلق توش میاد، یعنی تو بخوان به اسم خداوند متعال که بسم الله الرحمن الرحیم میشه بهترین شاهد بر این آیات. پس اولین آیه رو میشه گفت بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم الله.
بله، که روایت عایشه اتفاقا در اول صحیح بخاری همین روایت عایشه رو نقل میکنه، اونجا اشاره میکنه به اینکه 5 آیه اول سوره علق نازل شد که اونجا مفتاً بسم الله داره
احسن.
و در روایت خودمونم روایت امام هادی روایت امام صادق با همینطور
بسم الله اشاره الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری، خیلی استفاده کردید، بحثا خیلی خوب و شیرین بود، هرچند که خیلی از آواسو به خاطر ضیق وقت تون بیان کردید. خب محققین یا بینندگان علاقه داشته باشن بیشتر در خصوص بودن میتونن برن به منابع زیادی هم معرفی کردید برامون در هر زمینه، الحمدلله مصادر خوبی رو ارائه کردید که قابل دسترس هم هست، یعنی اینجا نیست که بگیم سخت گیر بیاد دیگه، کتابای مشهوری اون خیلی راحت میشه بهش دسترسی پیدا کرد. متشکرم از شما، وقتونم به پایان رسید، بازم تبریک میگم خدمت شما این ایام مبارک رو و همچنین خدمت عزیزان بیننده. وقت شما به خیر باشه و همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم. آخرین بحث ما هم که دعای فرج آقا امام عصر عجل الله تعالی فرج شریف است. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ شما.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.